فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي
صدق الله العلي العظيم.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الفلاح.
صل على محمد وعلى محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ذميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجو لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفي وذري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك.
برخیز به هنگام که هنگام نماز است، ظهر است و در رحمت حق بر همه باز است. گلبانگ اذان برشنو از خانه الله، آوای فرشته است که در راز و نیاز است. از قله سرگشتگی خیش فرود آی، سر نه به سر سجده که معراج نماز است. کوتاه کن این قصه و از رنگ تعلق بگریز و مگو راه به الله دراز است. الحمد سفیری است سفرساز و خوش آهنگ تا بارگه دوست که او بنده نواز است. طاعات و عبادات و راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی کمال الهی تو راست، جمال جهان پادشاهی تو راست. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و از همه شما در این لحظات خوش عبادت و بندگی و نماز و نیایش التماس دعا دارم. همه ما قبل از اینکه نمازمون رو شروع کنیم وضو میگیریم و وضو به وسیله آب انجام میشه. این طهارتی که انسان برای خودش ایجاد میکنه و دست و صورت رو میشوره، مسح سر و پا رو انجام میده، اسراری درش هست که من یه اشارهی فقط میخوام به آب بکنم در وضو، که همه ما قبل از اینکه نماز بخونیم به وسیله آب خودمون رو پاکیزه میکنیم. یه روایت جالبی داره، پیامبر اسلام فرمودن که مثل مؤمن خالص مثل آبه و انسان مؤمن شباهتی به آب داره. حالا شباهت‌های انسان مؤمن با آب چی هست؟ بعضی از این شباهت‌ها رو خدمتتون عرض بکنم. اولا آب هم خودش به ذات پاکه و پاک کننده است. انسان مؤمن سعی میکنه که بدیها رو پاک بکنه، عیبها رو برطرف بکنه، هم عیبها رو در وجود خودش، هم عیبها و ناپاکیهایی که در جامعه هست. آب شفافه و این شفافیت از ویژگیهای آبه. رنگ خاصی رو نداره. اگر خود اصل آب رو در نظر بگیریم، انسان مؤمن هم مثل آب این شفافیت رو داره در مواجهه با دیگران، در زندگی خودش. وقتی نگاه میکنیم یک شفافیت و زلال بودنی رو در وجود انسان مؤمن انسان میبینه. آب انعطاف پذیره، جسم سختی نیست. انسان مؤمن هم این انعطاف رو در مقابل دیگران داره. روایات بسیاری داریم که مؤمنین یکی از ویژگی‌هاشون اینه که اهل رفق و نرمی و مدارا هستند و در برخورد با دیگران انسان‌های سخت و سفتی نیستن، انعطاف می‌پذیرن و تعاملشون با دیگران یک تعامل خوبیه. اینا یک سری از ویژگی‌هایی که در وجود آب هست و همه ما قبل از اینکه نماز بخونیم این تماس رو با آب داریم، این طهارت رو برای خودمون ایجاد میکنیم. شاید اینا همه سمبل‌هایی باشه از آب که ما بیایم اینها رو بهش توجه بکنیم و اون شفافیت، انعطاف پذیری، پاک بودن و پاک کنندگی رو بتونیم از آب آموزش ببینیم قبل از نمازمون، قبل از عبادتمون و در تعامل با دیگران. توجه به آب میتونه این درس‌های آموزنده رو برای همه ما داشته باشه. وضوعی توأم با معنویت و صفا و نشاط برای همه شما آرزومندم.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی حجاب ها را از را بردار و ما را به ما مگذار.
بیتاب این قرار تا فردا، خدا نگهدار.
شنونده رادیوی خودتان رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد تا همکارانمان برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان کنند. اجازه می خواهیم یک بار دیگر فرکانس های نشرات رادیو دری را خدمت شما خوبان عرض کنم. شما شنونده های عزیز می توانن نشرات رادیو دری را رادیوی خودتان از طریق این فرکانس ها شنونده باشین. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، نشرات نیمروزی ما هم از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز پخش می‌گردد. همچنین شما شنونده‌های عزیز میتونن نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. همکاران من در این برنامه حاضر هستند تا این برنامه را با مدت 35 دقیقه یعنی برنامه انعکاس تقدیم حضورتان کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو داریم. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای روز، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. بررسی دلایل لغو سفر مجلس نمایندگان پاکستان و افغانستان. و نهایی شدن طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی برای ارائه در نشست ترکیه. پس از لغو سفر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان به افغانستان به دلیل کشف بسته انفجاری در اطراف میدان هوایی کابل، مجلس افغانستان امروز در یک نشست فوق‌العاده با حضور مسئولان امنیتی این رویداد را بررسی کرد. سفر اسد قیصر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان به کابل که قرار بود روز پنجشنبه گذشته انجام شود، به دلیل پیدا شدن مهمات انفجاری در اطراف میدان هوایی کابل لغو شد. بر اساس گزارش مسئولان امنیتی، مهمات منفجر ناشده و به جا مانده از سالهای گذشته در اطراف میدان هوایی پیدا و خنسا شده است و به همین دلیل و منظور حفظ مسئولیت مسافران در جریان این عملیات، نشست و برخاست همه طیاره‌ها موقتاً متوقف شده بود. گفته شده که در کنار سایر پروازها، هواپیمای حامل اسد قیصر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان و هیئت همراه او هم نتوانست در زمان تعیین شده در میدان هوایی فرود بیاید. میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان با ابراز تأسف از لغو این سفر گفت که این نهاد در جلسه فوق‌العاده با حضور مسئولان درجه یک نهادهای مربوطه و مسئولان میدان هوایی در مورد عوامل و انگیزه های وقوع این واقعه صحبت می کند. او گفته در صورت اثبات تعلل با عوامل داخل در این زمینه برخورد قانونی صورت می گیرد. رئیس پارلمان افغانستان گفت که از اسد قیصر برای تحکیم روابط پارلمانی دو کشور برای سفر به کابل دعوت شده بود و بر اساس مراودات دیپلماتیک جزئیات دقیق برنامه کاری هیئت پارلمانی پاکستان از قبل با دولت و نهادهای امنیتی و تشریفاتی افغانستان در میان گذاشته شده بود. مجلس نمایندگان افغانستان گفته که سفر رئیس پارلمان پاکستان به افغانستان دوباره تنظیم می شود. پیشتر محمد صادق فرستاده ویژه عمران خان در امور افغانستان هدف از سفر اسد قیصر به کابل را بهبود روابط میان دو کشور عنوان کرده بود. وزارت خارجه افغانستان هم در بیانیه ضمن تأسف از لغو سفر اسد قیصر به کابل ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت پارلمان پاکستان به کابل بار دیگر تنظیم شود. این سفر در حالی لغو شد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این هفته برای اولین بار در 9 سال گذشته برای دیدار با مقامات پاکستانی به این کشور سفر کرد و افغانستان از محورهای دیدارهای وی عنوان شده بود.
خ
خب دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم. در رابطه با این موضوع میخواییم که با یکی از کارشناسان سیاسی صحبت کنیم. بله، همکاران اشاره دارن که ارتباط ما برقرار شده با محترم موسی فریور، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی کابل. استاد فریور، سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، ابی نسعین، با سلام به شنوندگان رادیو شما.
بله، تشکر از شما استاد فریور که وقت گذاشتید و حضور پیدا کردید در برنامه انعکاس به صورت تلفنی. در جریان هستید آقای فریور که قرار بود رئیس مجلس نمایندگان پاکستان به کابل سفر داشته باشند، اما این سفر به دلیل آنچه مسائل امنیتی خوانده شد لغو شد. برخی گفتند که ممکن است مسائل سیاسی در این زمینه دخیل بوده باشه و برخی هم وجود مسائل امنیتی را مطرح میکنند. شما فکر میکنین با توجه به اینکه تحولات افغانستان را دنبال میکنین، فکر میکنین که علت چی میتونه باشه؟
بله، رئیس پارلمان پاکستان قرار بود ما به دعوت رئیس پارلمان افغانستان سفر کنه و به دلایل امنیتی سفرش لغو شد و علی الظاهر وزارت خارجه افغانستان و مقامات حکومتی هم گفتند که این یک تصادف بوده و پارلمان هم امروز جلسه داره در افغانستان و میخواهد این موضوع بحث کنه و کم و کیف قضیه را معلوم کنه که آیا واقعا به دلایل تکنیکی یا امنیتی از نشست تیاری عامل رئیس پارلمان پاکستان، مقامات امنیتی افغانستان یا مقامات ناتو جلوگیری کردن یا به دلایل سیاسی. یک چیز که واضح و مبرهن است، از مدت ها به این طرف رابطه بین قوی مجریه و پارلمان یا قوی مقننه خوب می و کشمکش های روی تصویب بودجه سال 1400 هجری شمسی و عزل بعض از وزرا توسط رئیس جمهور و مسائل مربوط به صلح اختلافات بروز کرده و اختلافات هم رسانه‌ای شده و حد زده میشه یا گمان برده میشه که این سفر رئیس پارلمان پاکستان به افغانستان گویا توسط مقامات سیاسی یا حکومتی افغانستان سابوتاژ شده. حقیقت موضوع در جلسه امروزی پارلمان یا مجلس نمایندگان اولسی جرگه برملا خواهد شد. مقامات امنیتی، وزیر دفاع، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی را فرا خواندن و این موضوع را مورد بررسی قرار میتن. من نمیدانم که نتیجه نشست امروز چی خواهد شد، ولی به عمل تا جایی که من اطلاع دارم این پیش آمد خوب نبوده و برای ایجاد فضای تفاهم بین دو کشور یک گام منفی بود.
خب استاد فریور، شما از بررسی مجلس نمایندگان یاد کردین در این زمینه، اگر واقعا مشخص شود که دلیل لغو سفر رئیس مجلس پاکستان به افغانستان واقعا سیاسی بوده، خارجی ها یا دولت افغانستان به چه دلیل فکر میکنن که نخواستن این سفر انجام شود در شرط فعلی؟
بله، سفری که مقامات افغانستان بنا به دعوت مقامات پاکستانی طی سال گذشته و آخر سال گذشته به اسلام آباد یا پاکستان داشتن، این موجبات نارضایتی حکومت افغانستان و شخص آقای رئیس جمهور فراهم ساخت. یکی از سفرها سفر آقای رحمانی رئیس ولسی جرگه و مجلس نمایندگان به پاکستان بود و بعد از برگشت از سفر صحبتهایی که داشت مورد تایید مقامات حکومتی و شخص رئیس جمهور قرار نگرفت و چنان برداشت میشه در نزد حکومت افغانستان که گویا پاکستان میخواد از مجاری مختلف در افغانستان اعمال نفوذ کنه و لابیگری کنه و گویا نظریات مخالفان موجود یا اپوزیسیون موجود در حکومت افغانستان به سود پاکستان و به ضرر آقای غنی رئیس جمهور توجیه و تنظیم کنه. به مخاطر از تلاشایی که اخیرا صورت گرفته و یکی از تلاشا سفر رئیس پارلمان پاکستان به افغانستان جلوگیری صورت گرفت.
خب استاد فریور، شما سیاست های پاکستان در قضایای افغانستان در شرایط فعلی به خصوص چطور ارزیابی میکنین؟ به ویژه که ایروزها بحث مهم نشست استانبول است و در نشست استانبول هم نقش پاکستان مهم دانسته میشه، شما چه نظر دارین؟
پاکستان دنبال منافع آزمندانه خود در افغانستان هستند و هیچ وقت برآوردن سال گام های عملی را نبرداشتن و من به اصمیمیت جدا شک دارم و علائم هم نشان نمیده که یا از دل و جان حاضر باشن که جنگ که از ما نیست و بر ماست و هر روز از ملت مظلوم افغانستان قربانی میگیرن و در دراز مدت منافع حتی مشروع خودی کشورها را منروز به خطر می سازد در افغانستان خاتمه پیدا کنند. پاکستان بنابر از آنها در قضیه افغانستان دخل هستند و با مخالفان مسلح دولت افغانستان یا حکومت افغانستان همکاری دارند در سطوح مختلف و علی‌رغم اینکه ادعا می شود که می خواهند در افغانستان صلح اعاده شود و جنگ خاتمه پیدا کنند، نه ما و نه ملت افغانستان در این مورد خوشبین نیستیم. پاکستان دنبال منافع خود است و یک چیزی را که پیشتر هم در مقدمه گفتم باز تکرار میکنم، پاکستان میخواهد در قضیه افغانستان اگر قرار باشه که در اصل حل و فصل شود باز هم دست بالا داشته باشه و بهترین امتیازات به دست بیاره.
بله، بسیار تشکر از شما استاد فریور، استاد حقوق دانشگاه کابل. با شما خداحافظی میکنیم.
وقتتان بخیر.
خدا نگهدار شما. خداحافظ. خب شنونده برنامه انعکاس هستید، بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز. باز هم درباره صلح، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرده که پیشنویس طرح صلح این کشور برای ارائه در کنفرانس استانبول نهایی شده. این در حالی است که بیش از 30 طرح صلح به شورای مصالحه افغانستان ارسال شده بود و برخی اختلاف ها همچنان وجود دارد. یک مقام بلندپایه در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته بررسی طرح های ارسالی توسط اعضای کمیته تهیه و توحید طرح صلح جمع‌بندی شده و پیشنویس طرح صلح تقریبا نهایی شده است. و اظهار داشت که در این طرح نظام پسا صلح، دوره انتقالی، دولت جایگزین و ساختار دوره انتقالی و سایر مسائل برای رسیدن به صلح در افغانستان مد نظر گرفته شده است. این منبع گفته که بحثا در مورد نکات اختلافی پایان یافته و قرار است در نشست بعدی نظریات وارد متن شود و به عنوان پیشنویس طرح صلح در اختیار شورای عالی مصالحه قرار بگیرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم در صفحه شخصی خود نوشته کار کمیته تهیه و توحید پیشنویس طرح صلح کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی روز پنجشنبه 19 حمل پایان یافته است. این نشست ها که بر ریاست محمد یونس قانونی عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی برگزار شد، پس از 5 جلسه کار تحلیل و توحید نظریات و دیدگاه های مطرح شده در طرحی که از طرف احزاب سیاسی، حکومت، نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور و شورا رسیده بود پایان یافت. قرار است کمیته تهیه و توحید طرح صلح امروز آخرین نشست خود را برای تدقیق دیدگاه های جمع آوری شده برگزار کند. پس از تدقیق پیشنویس طرح صلح به نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی ارائه می شود. در این طرح به صورت کلی بر اصل نظام جمهوری اسلامی، حقوق اساسی و بنیادی شهروندان، حقوق بشر، انتخابات بر اساس اصل یک فرد یک رأی، مشارکت عادلانه و معنادار همه در نظام، پایان دائمی جنگ و خشونت در کشور و ضمانت‌های قوی منطقه‌ای و بین المللی برای تطبیق موافقتنامه صلح تأکید شده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان هم اعلام کرده است که سازمان ملل و کشورهای حامی روند صلح افغانستان با بحث‌ها و مشاوره با تیم‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه قطر ادامه می‌دهند تا دستور کاری برای نشست ترکیه تهیه شود. خب دوستان عزیز، در رابطه با طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی همکاران اشاره دارند که ارتباط دیگری برقرار شده با محترم لیاقت علی امینی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه. آقای امینی سلام بر شما، وقت شما بخیر. تشکر از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه به صورت تلفنی حضور پیدا کردید. در جریان هستید که قرار است پیشنویس طرح صلح افغانستان در شورای مصالحه نهایی شود. تأکید طرف دولت افغانستان حفظ نظام جمهوری اسلامی، انتخابات بر اساس یک فرد یک رأی و مسائلی از این قبیل می باشد. به نظر شما اگر این طرح به نشست ترکیه برود، چقدر امکان دارد که مورد موافقت به ویژه گروه طالبان قرار بگیره و از نظر شما تا چه اندازه میشه که به نتایج این نشست که در ترکیه برگزار میشه ما امیدوار باشیم؟
سلام علیکم. یکی از نشست های بسیار مهم در رابطه با سرنوشت سیاسی افغانستان و موضوع صلح و نظام سیاسی آینده افغانستان که قابل بحث است، نشست استانبول خواهد بود که مزودی ها برگزار میشه. خوب امیدواری های بسیار زیادی به این نشست بسته شده، با وجود آمده که شاید بتانه نشست استانبول در واقع یک نقشه راه برای ثبات و صلح در آینده افغانستان باشه، اما تا آن هم شواهد و قرائن که نشان میده متاسفانه بیشتر جانب طالبا نسبت به این نشست و نسبت به صلح پایدار در افغانستان اینا روی خوش از خود نشان ندادن. تا هنوز اینا حاضر نشدن که موضوع آتش بس یا حتی کاهش خشونت را بپذیره به عنوان یک حسن نیت و یک مقدمه برای رفتن به یک مذاکراتی که میتونه صلح در افغانستان وجود بیاره. و حتی طالبات تا هنوز هم روی مشارکت سیاسی در نظام آینده افغانستان هم روی خوش نشان ندادن. اونا بیشتر تاکید بر جنگ و تاکید بر امو ایده خاص خود دارن که باید حکومت به تعبیر از نوع اسلامی در افغانستان روی کار بیاید، در غیر از او برای طالبات قابل قبول نیست. خب با توجه به این دیدگاهی که طالبا داره و تا هنوز هم باورمندی در جهت آوردن صلح از طریق مذاکره نداره و حتی آوردن یک نظام مشترک سیاسی را از طریق گفتگو اونا تا هنوز به این باور نرسیده، بسیار بسیار مشکل به نظر میرسه که این طرح پیشنهادی شورای عالی مصالحه ملی را اونا در این نشست بپذیره. خب به هر حال حکومت افغانستان چی شورای عالی مصالحه است و چی خود حکومت هست و شخص رئیس جمهور هست، اینا آمادگی گرفتن که یک طرح قابل قبول و مورد اتفاق باید روی دست بگیره که بتانه به عنوان یک طرح از جانب حکومت در این نشست مهم پیشکش بکنه. و یکی طالبای را میپذیره یا نمیپذیره بعید به نظر میرسه طرح جامعه جهانی یا طرح دیگه باشه که برای هر دو جانب قابل قبول باشه. تانوزم زود است که ما روی زود بحث بکنیم، ولی آنچه که از دو جانب قضیه فعلا دیده میشه بسیار مشکل است که حتی همین نشست استانبول بتونه اینا رو به یک توافق خوب یک راه حل برای آینده افغانستان باشه برسونه.
خب استاد امینی، شما اشاره داشتین به اختلاف نظرها، طالبان همچنان روی بحث امارت اسلامی تکیه دارن، اما دولت در رابطه با حفظ نظام و موضوع انتخابات سخن میگه. با این اختلاف نظرهایی که وجود داره برای خارج شدن از این بنبست، از نظر شما راهکاری وجود داره که بتانیم خارج شوند دو طرف از این اختلاف نظرها؟
خب فعلا هر دو جانب دیدگاه و نظرات خود چی از طریق رسانه ها و چی از طریق یک طرح مدون اینا پیشکش کرده و همرقم که بله شما مشاره کردین. خب با توجه به این دیدگاه دو طرف و طرح هایی که دو طرف داره، رسیدن به یک صلح پایدار در افغانستان و یک توافق سیاسی امکان پذیر نیست. ولی خب هر دو جانب فعلا دیدگاه خاص خود داره. با اون چه که از نشست استانبول انتظار میره اینه که با توجه به دیدگاه ها و یا طرحهای هر دو جانب باید نشست چند روزه ای که در استانبول دایر میشه برگزار میشه باید بتانه دیدگاه ها را با همدیگر نزدیک بسازه و یک طرح و یک راه حل را در واقع راه حل سوم ارائه بدارن که برای هر دو جانب قابل قبول باشه. اما این طرح هایی که هر دو جانب یا دیدگاه هایی که دو طرف قضیه فعلا داره، بله دقیق همیست که امکانش نیست که با این دیدگاه ها هر دو جانب به یک نتیجه برسه. و انتظارم همیز که نشست چند روزهی که در ترکیه برگزار میشه و به توقع مردم همیسته که شرکایی که در بحث اشتراک میکنن و کشورها و ممالکی که داخل هستن بتانن با توجه به دیدگاه های هر دو جانب یک راه حل قابل قبول اینا ارائه بکنه تا خب این طرح بتانه در واقع هر دو جانب را به یک نظر سوم نزدیک بسازه.
بله. خب استاد امینی، از اون طرف دیگه ما چند قبل نامه وزیر خارجه امریکا داشتیم، نامه هشدارآمیز به مقامات افغان که خواستار حل فوری قضایای افغانستان شده بود. اسخای میکنم خواستار حل فوری قضایای افغانستان شده بود. از نظر شما اگر این نشست‌های صلح به خصوص در ترکیه به نتایج مطلوب نرسه، آیا این دست از فشارهای خارجی میتونه که وضعیت گفتگوها را از بنبست خارج بکنه؟
خب اون نامه‌ای که وزیر خارجه متحده آمریکا برای رئیس جمهور فرستاده بود، خب مورد انتقاد و اعتراض بسیار شدید قرار گرفت. و او یک نامه‌ای بود که دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا مخصوصاً حکومت جدیدش سازگاری نداشت. او از یک موضع زورگویی و غیر دیپلماتیک این نامه تدوین شده بود که بدون شک با واکنش‌های بسیار جدی روبرو شد و باید هم می‌شد. بنابراین خود آمریکایی‌ها هم از اینکه در یک بنبست نظامی و سیاسی قرار گرفته تلاش داره که در واقع یک راه فراری، یک راه برای بازگشت آبرومندانه خود پیدا بکنه و در این مرحله هم خود آمریکایی‌ها شاید بیشترین فشار بالای هر دو جانب وارد بسازه که حداقل نزدیک شوند به توافق سیاسی باید برسه. فشارهای وارد خواهد شد سر هر دو طرف قضیه، هم سر طالبا و هم سر حکومت افغانستان، تا اینا متقاعد شو و این اتفاق در این نشست از خود نشان بدن که یک راه حل برسد. ولی خب نشست استانبول که یک نشست سیاسی است، یک نشستی که در او کشورهای مختلف جهان و منطقه اشتراک میکنه، باید تلاش شو که از طریق دیپلماسی، از طریق سیاسی یک راه حل معقول و قابل قبول ارائه شود تا هر دو جانب باید چرا بپذیرند این طرح پیشنهادی را. و در صورتی که این طرح پذیرفته نمیشه، و بدون شک کشورهای خارجی از جمله خود ایالات متحده آمریکا که در صدد بیرون رفتن سریع از افغانستان هست، تا جای فشار وارد خواهد کرد. اما اینکه فشار چقدر میتونه کارساز باشه یا نباشه، این بسیار زود است که فعلا در اون ما صحبت داشته باشیم.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما استاد لیاقت علی امینی، کارشناس مسائل سیاسی. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمت شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. شما دوستان عزیز برنامه انعکاس را میتونین از سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در خدمتتان هستیم. با ادامه برنامه چند خبر. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که گروه طالبان در سال گذشته 28 عالم دینی را در 14 ولایت به قتل رسانده. این نهاد با انتشار بیانیه گفته است که دفتر شورای امنیت ملی نشست کمیته مسئولیت علما را بر ریاست عبادالله عباد، معاون فنی مشاور امنیت ملی، برگزار کرده. در این نشست درباره عوامل ترور علما و چگونگی جلوگیری از ترور عالمان دینی گفتگو شده. همچنین این نهاد افزوده مدرسه دینی که توسط طالبان در لوگر و ولسوالی غربند مسدود شده بود هنوز هم بسته است. علاوه بر این دفتر شورای امنیت ملی خاطر نشان کرده که گروه طالبان در صدد مسدود کردن شماری از مدرسه های دینی در ولایت های سرپل، جوزجان و بادغیس هستند. از سوی دیگر در اعلامیه این نهاد آمده است که در این نشست درباره مشکلات نصاب و اسناد مدرسه های ثبت نشده نیز بحث صورت گرفته. همچنین بر اساس یک گزارش تحلیلی وبسایت لانگ وار ژورنال، شبکه القاعده در 18 ولایت افغانستان فعالیت دارد. در این گزارش آمده که جنگجویان این شبکه و گروه‌های وابسته به القاعده در ماه‌های پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در ده‌ها حمله بر ولایت‌های مختلف افغانستان دست داشتند. تلویزیون ملی افغانستان پیشتر گزارشی را در مورد دستگیری بیش از 10 تن از عاملان قتل‌های هدفمند به شمول عاملان قتل یما سیاوش، خبرنگار سابق و کارمند بانک مرکزی افغانستان، به نشر رساند. این افراد از سوی نیروهای پلیس با همکاری اداره امنیت ملی و اردو دستگیر شدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در خصوص جزئیات دستگیری آنها توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
اینها به اساس برنامه منظم از سوی پلیس کابل دستگیر شدند. و نیروهای امنیتی افغانستان و به ویژه نیروهای امنیتی کابل، نیروهای مشترک و در آخرین عملیاتی که 10 تن از تروریست ها به شمول قاتلین یمای سیاوش دستگیر شدن به اساس یک کار نسبتاً دشوار و منظم و به اساس اطلاعات منظم اینا دستگیر شدن، پلیس در هر مرحله جان خدا به خطر مواجه ساخته تا عاملین قتل هدفمند را دستگیر بکنه و در کنار پلیس امنیت ملی و اردوی ملی هم در تمام موارد نقش داشتن. ما میخوایم که جزئیات دستگیری 10 تن از تروریست های را این 10 نفر نامایشان خدمت تان شریک میسازیم. قاری صبور یک از سردسته های عمده گروه تروریستی است که من جزئیاتش برتان شریک میکنم. قاری عبدالرحمن، محمد ناصر، محمود، عوض خان، بشیر، رفیق الله، حکمت الله، نوریالی، زبی الله، این 10 تن هستند که دستگیر شدند و تعداد از اینا مستقیما اعتراف به قتل شهید یمای سیاوش و شهید کوچه عامر حوزه 5 پلیس کابل و تعداد از رویدادهای تروریستی که در حوزه 5 کابل و در نقاط مختلف کابل انجام شده اعتراف مستقیم دارند که ویدیوهایش برتان شریک می سازیم. جریان دستگیری افراد چند روز قبل پلیس کابل در منطقه شاهشهید به اساس راپورهای اطلاعاتی که وجود داشت ناصر و عوض نام را دستگیر کردند که از خانه ناصر نام 9 حلقه ماین هم به دست آمدند و پس از این که اینها میخواستند مواد انفجاری را به شمول ماین ها را در اون منطقه جابجا کنند، پلیس به گونه بالفعل اینا را دستگیر کردند در جریانی که اینا میخواستند عمل تروریستی را انجام بدن. پس از تحقیقات و انکشافاتی که ما انجام دادیم و هنوز هم ممکن است تعداد این شبکه زیادتر باشه و اطلاعات ما میرسانه که تعداد دیگه هم از این گروه هنوز متواری هستند که ما پشتشان داریم و انشالله به زودی دستگیرشان میکنیم و یا به گونه مطلق سرکوب میشن.
آقای طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنین گفته با تحقیقاتی که از افراد دستگیر شده به عمل آمد آنها تعدادی از همدستان دیگر خود را هم معرفی کردند.
تحقیقی که از این 2 فرد ناصر نام و عوض نام صورت گرفت، کسی دیگر به نام قاری عبدالرحمن دستگیر شد و پس از او قاری عبدالرحمن بر ما یک شخص دیگر را به نام عبدالصبور، قاری عبدالصبور که سرگروه ای تروریستا است قلمداد کرد و این را پلیس کابل در هماهنگی با پلیس لوگر از منطقه برک این را دستگیر کردیم و 2 تن دیگر از لغمان گرفتار شد. به می شکل از حوزه 5 کابل، حوزه اول کابل و از گلبوته بگرامی هم یک تن دستگیر شدند. در منطقه برک لوگر اگر شما به خاطر داشته باشین ما در اون مرحله که فایلین و طراحان حمله بالای یوسف رشید را جزئیات شریک ساختیم، اونا هم مرکزیتشان در برک لوگر تثبیت شد و نام گروهی که اونا ادعا میکردن موسوم به مسلم یار بود که 2 تن در امون مرحله از فایلین اصلی قتل شهید یوسف رشید در جمع از او شامل بود و پس از او یک نوجوان را که ما گرفتار کردیم از دروازه پلچرخی کابل، او هم جز از افراد همون گروه بود. اما اینا گروه های ظاهرن تا فیلن معلومات ما میرسانه که ممکن است شبکه های دیگه هم داشته باشن، چون هر کدام از یا که در ترورهای هدفمند است دارن یک نفر نیستن، یک طراحشان است، یک انتقال دهنده مواد است، یک همکارشان است، یک تثبیت کننده مکان جای است و به همی شکل از سطح که اینا طرح برای انجام یک عمل تروریستی طراحی میکنن تا مرحله عملیاتی این شبکه اعضا دارن. به این نسبت به هر رویداد بیشتر از 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر و چندین نفر به انجام یک عمل تروریستی دخیل میباشن.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگه دارتان.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سه دیگر
به یک ناتراشیده در مجلسی برنجد دل هوشمندان بسی. اگر برکه پر کنند از گلاب، سگی در وی افتد کند منجلاب. دوستان نهایت گرامی سلام، برنامه خودتان هست پند پیران، حکایات شیرین که به تمثیل در آمده است. منبع این حکایات اگر اهل مطالعه هستید گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعات پیشتان می آییم و این تمثیل های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است تقدیم می کنیم. شما شایسته تمثیل های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرنها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه ایشان برای من قابل فخرند. حکایت تمثیلی امروز زاهد راهزن نام دارد که میشنویم.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
از کجا آمده ای؟ که هستی؟
از نزدیکان امیر هستم و برای ماموریتی به سفر می روم.
جز من در این صومعه کسی نیست.
می خواهم کمی استراحت و اسب خسته را تیمار کنم.
می توانی به داخل صومعه بیایی؟
جایی برای نماز خواندن هست؟
می توانی در حیات بیرون وضو بگیری و داخل صومعه نماز بخونی.
همین اندازه کافی است.
در این نزدیکی آبادی نیست. آذوقه‌ای با خود داری؟
چند قرص نان و خرمایی در خورجین اسب دارم.
باشد، تا کمی استراحت کنی اسبت را تیمار می کنم و با آخر می بندم.
چطور یکی او تنها در این بیابان زندگی می کند؟ گمان نمی کنم ماه به ماه گذر کسی به این صومعه بیفتد.
بیا 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 که بهار اسب را بگیری.
می دانستم از پس این حیوان بر نمی آیی.
آرام
بگذار تا کمکت کنم.
اسب چموش و گردن چشی داری.
تیمار کردن اسب راه و روش به خصوصی دارد. بیا حیوان بیا.
هوا سوز و سرمای خشکی دارد.
طویلی هست که اسب را در انجا ببندن؟
سرپناهی کنار درخت هست.
بیا حیوان، جای تو هم آماده شد، بیا.
من میروم تا اسباب آسایش تو مهیا کنم.
من هم خواهم آمد. خورجین چرا باز است؟ تمام محتویات خورجین به هم ریخته است. خدایا کیف پول نیست. چه شده؟ ممکن است بین راه افتاده باشد یا نه؟ کیف را زیر اسباب و لوازم گذاشته بودم. امکان دارد مرد زاهد برداشته باشد. نه استغفرالله، بدون پول و با دست خالی هیچ کاری نمی شود کرد. مهمان دیگری از راه است.
زاهد صومعه کجاست؟
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام. از اقوام یا نزدیکان زاهد هستی؟
نه دوست من، مانند تو مسافرم و به طور اتفاق به این صومعه رسیدم.
زاهد کجاست؟
داخل صومعه است و در انتظار من تا لقمه نانی به اتفاق دیگر بخوریم.
تا چه وقت در اینجا هستی؟
اگر خدا یاری کند پس از نماز حرکت میکنم.
مراقب لوازم و پولی که به همراه داری باش.
اتفاقی افتاده؟
دو شب پیش در این صومعه بودم و به اصرار زاهد تا صبح ماندم. پس از خداحافظی و حرکت به سمت زادگاهم کنار روستایی ایستادم تا چیزی بخورم. دست در خورجین اسب کردم، دیدم پولهایم نیست.
بین راه از خورجین نیفتاده؟
پولها را داخل دستمالی گذاشته بودم. دستمال هست، پولها نیست.
به کسی زن و گمان دزدی داری؟
فقط به زاهد.
تا یقین حاصل نشده نمیتوان نسبت دزدی به او داد.
تو بگو چطور میشود باور کرد و به حرکات این مرد به ظاهر زاهد شک نکرد؟
فرصت بده تا معلوم شود.
کجای مرد؟ سفره غذا آماده است. تو اینجا چه میکنی؟
به دنبال کیف گم شده هم آمدم.
گمان میکنی پولهای تو در صومعه است؟
گمان نمیکنم، یقین دارم.
میتوانی وجب به وجب صومعه را بگردی؟ احسانی که در حق این مردم نمک نشناس عاقبتی ندارم.
صومعه را شخ میزنم تا پولهایم را پیدا کنم.
آرام باش من.
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خورجی نیست.
راست میگویی؟
آره، برای تیمار اسب من آمده بود که.
خدایا تو هم دوچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خویشتندار باشی و بتوانی خونسردی خود را حفظ کنی پولهای ما را پس میگیریم.
چطور؟
هیچ، با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم. یا او را مجبور به اقرار میکنیم یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگویی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدهم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس،
میباید به نوبت بیدار بمانی تا پوشه و کنار صومعه را بگردیم.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همان کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوانمردی نیست که بیدفاعی را به قتل رسانیم.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آنکه پولهای ما را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخواب.
تکان بخور مردک نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود. شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوان مردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبیست.
از من چه می خواهی؟
پولهای را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او با زرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای اعمالت می رسانم.
خدایا شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما. سوختم.
شمشیرش را بگیر احمد. چه پول هایی که در این صومعه یافتیم. نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه هرچه از بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید. غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان، او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشوند.
نه دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ کجا فرار میکنی؟ بگیر.
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت. این